شبتون بخیر دوستان عزیز. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد گفتگوی فرهنگی بود، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما برنامه بعدی گفتگوی علمی با موضوع نقش سواد مدیریتی در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان و دوستان عزیز در سرتاسر کشور ایران عزیز. شما در حال حاضر شنونده گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع نقش ثبات مدیریتی در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش هستید. این برنامه به همت دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده، خانم دکتر موسوی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم می شود. مهمانان عزیزی که ما رو در این برنامه همراهی می کنند: خانم دکتر معصومه مقیمی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، جناب آقای محمد علی امیری، مدیر کل سابق آموزش پرورش استان مازندران و مشاور فعلی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش، جناب آقای امیر حسین شکرزاده، نخبه علمی در المپیاد شیمی، و جناب آقای سید محمد موسوی صالح، معاون مدرسه و نماینده صف و پژوهشگر حوزه آموزش پرورش هست، که خدمت دوستان خیلی مقدم عرض می کنم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
یکی از مهمترین مسئله‌ای که میتونه در ارتقای جایگاه آموزش پرورش مؤثر باشه ثبات مدیریتی هستش. یکی از عوامل ناتوانی و ضعف آموزش پرورش همیشه عدم ثبات مدیریتی مطرح میشه. آموزش پرورش همیشه از وزیر گرفته تا مدیران عالی و حتی مدیران میانی و گاهن مدیران عملیاتی زیر ذره بین مجلس نهادهای نظارتی هستند. با تغییر وزیر میبینیم که به سرعت مدیران تغییر میکنه، گاهن این تغییرات ممکنه که به مدیران مدارس هم ختم بشه. روی این حساب ما دعوت کردیم از دوستان که حاضر بشن در این برنامه و موارد مرتبط با این موضوع مهم تبیین بشه، تا انشالله هم برای شنوندگان عزیز مورد قبول باشه و هم سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش بتونن از نقش مشاورتی این برنامه بهره ببرن، تا انشالله بتونیم در ارتباط با داشتن آموزش پرورش موفق کمک و یاریگر باشیم. تشکر میکنم از حضور شما. سرکار خانم دکتر مقیمی، در خدمت شما خواهیم بود که ببینیم اصلا وضع موجود در ارتباط با ثبات مدیریتی در آموزش پرورش چطوری هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی و شنوندگان محترم. وضعیت فعلی رو بخوایم در نظام آموزش و پرورش، وضعیت مدیریتیش رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، اولا اینکه این نکته رو باید توجه داشته باشیم که آموزش و پرورش یک امر فراجناحی هستش. این نکته‌ای هستش که کاملا باید دقیق به اون توجه بشه و همه قائل به اون باشیم که مسئله آموزش نگاه فراجناحی بشه. و چون فعالیت‌هایی که در حوزه آموزشی مطرح هست یک فرایندهای دیربازده و مدت دار هستش، بنابراین ثبات مدیریت سبب میشه که این فرایندها تا حصول نتیجه بتونه بهتر ادامه داشته باشه و بهتر محقق بشه. همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن که مسئله فرهنگ و تعلیم و تربیت مسئله اول در نظام ماست و در بلند مدت هیچ چیز به اندازه تعلیم و تربیت اهمیت ندارد. یک نکته دیگری که باید توی قسمت مدیریت بهش توجه کنیم، علاوه بر این که باید نگاه فراجناحی به این مسئله صورت بگیره، مسئله گزینش مسئولان و مدیران نظام آموزش و پرورش هست که در الگوی پیشنهادی اون سندی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این سند یکی از تدابیرش بند 51ش اومده که گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی، یعنی یک سری ویژگی‌هایی رو برای مدیران و التزام عملی به اونها در گزینششون لحاظ کرده. بنابراین بحث شایسته سالاری هم اینجا قابل مطرح شدن هستش. ببینید وقتی نگاه فراجناحی باشه، معیارهای گزینش ما بر اساس شایسته سالاری صورت بگیره، اون موقع هستش که دیگه تغییر فرد نمیتونه تغییر در برنامه ها ایجاد بکنه. ببینید یک بحث فرد هست، یک بخش برنامه هست، نگاه به فرد، فرد مدیر، یکی به برنامه های مدیر. ما وقتی یک چارچوب کلی داریم، وقتی اسناد بالادستی داریم، وقتی سند تحول داریم و الزام جمعی، الزام ملی، عزم ملی بر این هستش که این سند تحول اجرایی بشه، هر مدیری که بیاد سر کار باید این اجرای سند تحول رو تو دستور کار خودش داشته باشه. بنابراین با تعویض فرد و جابجایی فرد، برنامه ها قاعدتا نباید تغییر بکنه. اگر این نوع نگاه رو داشته باشیم، اون وقت ثبات رو میتونیم از یک زاویه دیگه بررسی بکنیم. ثبات رو میتونیم بیاریم روی ثبات برنامه ها. فلمثل اگر یک فرایندی در حال تدوین هستش، در حال اجرایی شدن هست در راستای سند تحول، حتی اگر فرد هم تعویض بشه، اون برنامه نباید زمین بمونه. یعنی میشه این تعهد رو گرفت، وقتی که یک مدیری داره جابجا میشه، میشه این تعهد رو ازش گرفت که شما با برنامه قبلی این فرایندی که نیمه کار مونده چه خواهی کرد؟ اگر در راستای اون اهداف، اصول، آرمان ها هست، این برنامه باید به درستی پیش بره.
خیلی متشکرم خانم دکتر مقیمی. جناب آقای امیری، صحبت های خانم دکتر مقیمی بیانگر این نکته بود که البته خودش ارائه دهنده یک مدلی هست که میتونه در آموزش پرورش باشه، ما یا باید برنامه محور باشیم نه فرد محور، یا اگر چنانچه قراره که فرد محور باشیم، پس یه مقدار آموزش پرورش رو باید از این خطوط سیاسی و جناحی باید کنار گذاشت. نظر شما چی هست؟
اون جمله آخرتون بسیار خوب بود که ما باید برنامه محور باشیم. برای اجرای برنامه خب ما آدم‌های خاص خودش رو می‌خوایم. در کل خانم دکتر مقیمی باز اشاره خوبی داشتن. من معتقدم که ما اگر واقعا سند تحول در آموزش اجرایی بکنیم، از همه این مباحثی که به عنوان دغدغه مطرح هست خیالمون راحت میشه. بر اساس سند آموزش پرورش باید از نهاد آموزشی به نهاد فرهنگی و تربیتی در حقیقت چرخش پیدا بکنه. نهاد فرهنگی تربیتی همونطور که از عنوانش پیداست باید فرهنگ و تربیت درش شکوفا بشه. مبناش و اساسش باید فرهنگ و تربیت بشه. فرهنگ ایران ما هم فرهنگ اسلامی ایرانی است. ما بر اساس فرهنگ ایرانی و اسلامی معتقدیم طبق کلام الهی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی گرامی ترین انسان ها با تقوا ترینشه. منظور از تقوا در اینجا اگر این رو بازش بکنیم، در ذیلش خیلی چیزها قرار میگیره. یکی از چیزهایی که در حقیقت مبنای افراد رو مشخص میکنه تقوا در پذیرش مسئولیت. یعنی اون کسی که تقوا داره قطعا مسئولیتی رو میپذیره که درش تخصص داشته باشه، تجربه داشته باشه، توانایی داشته باشه. و اون کسی هم که این فرد رو انتخاب میکنه باید بر اساس همین نگاه انتخاب بکنه. پس اگر قراره ما آموزش پرورشی داشته باشیم که درش سلیقه سیاسی اعمال نظر نکنه، باید بر این قاعده مدیرانش رو منصوب بکنیم. و اگر مدیران رو به این شکل منصوب کردیم، قطعا همه اون فرایندهای دقیق سلسله مراتبی رو باید در موردش رعایت بکنیم. از اون طرفم واقعا ما معتقدیم که اگر بر مبنای همون مهارت‌های سگانه مدیر رو که باید دارای بالاخره مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی باشه و از اون طرف هم فراجناهی باشه و از طرفی هم بر مبنای تقوای طبق فرمایش الهی انتخاب بشه، دیگه این فرد و افراد شبیه این نباید قاعدتاً از اون جایگاه مدیریتی جا به جا بشن. خب سند هم اشاره کرده که ما قراره یکی از چرخش هایی رو که طبق بالاخره زیر نظام راهبری و مدیریت که منبعث از اصل سند تحول مدیریت هست، اشاره کرده که از انتصاب سلیقه‌ای مدیران به مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری، یعنی همین ویژگی هایی که من برشمردم، یعنی ما مدیران رو سلیقه‌ای بر مبنای تفکر سیاسی، بر مبنای رفاقت، بر مبنای نمیدونم قومیت، بر مبنای خیشاوندی و بر مبنای عرض کنم که گروهگرایی و باندی انتخاب نکنیم، چون آموزش پرورش جای اینجور مباحث اصلا نیست. ما قراره بالاخره فرزندان جامعه رو تربیت بکنیم. کسی باید بتواند خودش صالحه، خودش با تقواست، خودش سالمه، میتواند اون اصلاح رو به وجود بیاره، اون تحول رو به وجود بیاره. ما معتقدیم اگر ما قرار انسان‌های شایسته و صالح رو تربیت بکنیم، اون باید در مدرسه صالح تربیت بشه، اون باید زیر دست مدیران صالح تربیت بشه، اون مدیر هم بایستی بر مبنای صلاح و صلاحیت و داشتن شاخصهای تقوایی و تخصصی انتخاب بشه که اگر این گونه بشه سند اجرایی میشه. ما دنبال اینیم. پس آموزش پرورش نسبت به سایر حوزه‌هایی که در کشور دارن فعالیت میکنن بسیار مهمتر، حساستر، ظریفتر و همونطوری که فرمودن و منم عرض میکنم، آموزش پرورش یک امر حاکمیتی است، یک جایگاه فراجناهی است، یک جایی که اصلا شوخی بردار نیست. تو این وادی هر کس ورود بکنه واقعا در انتخاب سلیقه‌ای مدیران به نوعی باید عرض کنم که به این جامعه، به این مردم و به این ملت و نظام خیانت کرده و نباید ما اجازه بدیم چنین شرایطی در آموزش پرورش به وجود بیاد. این وظیفه ماست که بتوانیم این روشنگری ها رو انشالله انجام بدیم که این چرخش تحولی در آموزش پرورش شکل بگیره.
خیلی متشکرم آقای امیری. جناب آقای شکرزاده، خب شما به عنوان یک فرد علمی که سابقه نخبگی در بحث علمی و در المپیاد شیمی هم داشتید، میخوام بپرسم ببینم که ضرورت ثبات مدیریتی به ویژه در آموزش پرورش چطوری هستش؟ اصلا ضروریه یا نه از نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من اولش پیش نیازی بگم، طبق گفته قبلی خود شما جناب آقای دکتر کمالی، ببینید باید انتخاب بر حساب برنامه محور باشه نه فرد محور. خب اگر بخواستیم فرد محور باشه، خب چرا سند نوشتیم که چند هزار ساعت دقیقه بخوایم، چند هزار ساعت بخوایم روی این کار انجام بدیم، بعد بیایم بگیم نه سند رو قبول نداریم؟ پس قطعا باید برنامه محور باشه نه فرد محور. بعد مدیری که میخواد تو رأس کار قرار بگیره، چه هم از مدیرهای مدرسه تا خود وزیر، باید خودش رو متحد به همین برنامه بدونه. نکنید سند جوری بیان شده که جامعیت داره، یعنی کل کشور رو در نظر میگیره. ما الان تقریبا 1,000,000 معلم داریم، 32 تا اداره تو کل استان داریم، تو کل کشور مندان 32 تا اداره کل استانی داریم، بیشتر از 730 تا هم اداره کل مناطقه، 100,000 تا هم مدرسه است. پس نباید بیایم بگیم که این مدیر فرد محور باشه، این کار رو داره انجام میده، خوبه پس اینو انجام بده. ببینید شاید واسه اون منطقه خوب باشه ولی کلیت نه، طبق سند یعنی هر چیزی که برخلاف سند باشه باید جلوگیری بشه ازش. آره شاید تو سیستان بلوچستان این جواب بده، این کاری که همین مدیر داره انجام میده، ولی تو تهران انجام نده. چرا؟ آقا تو سیستان بلوچستان ایشون لیدرشپ خوبیه، میتونه کارو انجام بده، ولی تو تهران این کار عملی نیستش قطعا. پس طبق سند گفته شده. نگاه کنید الان مطمئن تمام اساتیدی هم که تو این جمع قرار دارن موافقم با این بحثی که تو سند گفته شده، با مدیر طبق همون بره جلو. چرا؟ الان اگر طبق این موضوع نریم جلو، الان مدیرای مدرسه ما کلاس 40 نفری بستن، وقتی که رکن اصلیش انجام نمیشه، یعنی معلم میخواد که به 40 نفر دانش آموز بخواد تدریس کنه ولی تو سند طبق 25 نفر اومده، خب این اولین مخالفت خودشه، یه صد اصلی جلوشه. وقتی که این صد وجود داره اول باید صد رو بشکنه بعد وارد سند بشه. ولی ما قبل از اینکه بخوایم وارد برنامه های مدیریتی که تو سند گفته شده بخوایم وارد بشیم، برای اون صد رو بشکنیم که این صد وجود داره. آقای شب
زده، ببینید سوالی که من الان دارم میخوام از شما بپرسم، مگر الان در حال حاضر غیر از این هست؟ مگر غیر از اینه که فرض کنید یک مدیری که مثالی که شما فرمودید سیستان و بلوچستان انتخاب میشه به عنوان مدیر اونجا، غیر از اینه که برنامه سند تحول و برنامه آموزش پرورش به اون فرد ابلاغ مگه نمیشه؟
ببینید قطعا ابلاغ میشه. نگاه کنید طبق پژوهشایی که آقای هال صورت گرفته واسه این مثلث آموزشی، نگاه کنید اولین رکنی که این مثلث داره بهش میگن اکادمیک امفسس، یعنی ترکیب علمی خوبی داشته باشه، یعنی فشاری که معلم به دانش آموز میاره. ببین از بخش پایین پایینی شروع میکنیم، یعنی مربی با متربی در ارتباطه، فشاری که معلم به دانش آموز میاره. نگاه کنید اگر معلم حامی خوبی داشته باشه، یعنی مدیر پشتیوانه معلم باشه، معلم بتونه این فشار به دانش آموز بیاره، اتفاقی که تو مدارس سمپال ما داره رخ میده الان. ببینید معلمه که تو دانشگاه تربیت یافته وارد سمپاد شد یا مدارس دولتی همون شد.
چرا از واژه یعنی فشار استفاده کردی؟ چرا هدایتگری مثلا اون رو نکردی؟
میتونیم بگیم هدایتگری، ولی خب چون روی کرده صحبتان بیشتر رو کارهایی که تو مدارس سمپاد صورت میه و نتیجه بهتری میاره، خود مدیران همون مدرسه هم باید رو دانش آموز فشار باشه، هدایتگریشون. نمید هدایتگری اگر بخوایم بگیم فقط میتونیم تو بحث تربیت هم وارد بشیم، ولی فشاری که وارد میشه بیشتر رو روی کرده آموزشی رو داره. تو مدارسی که سمپادم داره اتفاق میفته، قبول کنیم که فشار بیشتری رو بچه هست از لحاظ خوندن مطالب کتاب درسی، استفاده از منابع کمک درسی و بسته های آموزشی. مورد دومی که بخوایم بگیم کالکتیو افیکیسیه، که باورهای معلم نسبت به توانایی‌های خودشه. این باورهایی که معلم نسبت به توانایی خودش پیدا می‌کنه دوباره سلسله مراتبی داشته که از قبل روی معلم برنامه‌ریزی شده، یعنی مسئولین بالا رتبه کشور ارم از وزیر و خود رئیس آموزش پرورش این باورها رو به این معلم انتقال کردن. اگر این باورها خیلی درست و منطقی باشه، معلم ما باید دارای سبک باشه. نگاه کنید شما، من امیدوارم روزی بشه که معلم من دارای سبک باشه، یعنی شما الان نمیتونید به یه نقاش بگید چرا این رنگ رو استفاده کردی، جواب اون نقاش به شما چه این سبک منه. اگر مدیریت دارای سبک باشه، سبک هم تو سند اومده که چه روی کردی باید داشته باشه، قطعا معلمم از اون کپی برداری میکنه، یه این سبک منه.
به نظر شما الان نیست؟
الان شما نمیتونید به یه معلم خورده بگیرید؟
نه.
معلم حق داره
توی بحث، توی بحث روش تدریس که در واقع سبک معلم میشه، معلم کاملا آزاد هستش. درسته همیشه از گروه های آموزشی یا از سیاست گذاران معتقدن که سبک های نوین رو، ولی هیچ موقع معلمی رو وادار نکردن که این سبک رو عوض کنید. اگر شما عامل سوم رو هم بگید میریم بحث دیگه. ممنون میشم.
اگر این دوتا مورد در کنار هم قرار بگیرن، استودنت تراست رخ میده که در واقع اعتماد دانش آموز به این کادر میشه، یعنی همونجوری که آقای دکتر امیری فرمودن، اگر اولیا و دانش آموز نسبت به این سازمان مهم اعتماد داشته باشن، اتفاقات خوبی داخلی صورت میگیره. اگر این مورد صورت بگیره، دانش آموز میتونه اعتماد پیدا کنه. بعد تمام اینایی که جمع‌بندی میشه، مورد چهارمی که بخوام بگم بهش اضافه شده، یعنی تقریبا دو سالی که فکرم دکتر صفحه روی این پروسه کار کردم، مورد چهارم هم خودشون با خود آقای حال صحبت کرده بودن و گفتن اجازه است من این مورد اضافه کنم بهشون. مورد مهمی که هستش همون لیدرشیپیه، که خب این لیدرشیپ میتونه اینا رو مدیریت کنه و این سه تا عامل رو کنار هم بذاره که بتونه یه سازمان آموزشی و پرورشی موفق رو فراهم کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. جناب آقای شکرزاده در مورد رهبری اشاره کردن، موضوعی که واقعا خیلی خیلی میتونه در آموزش پرورش مهم باشه. جناب آقای موسوی صالح، شما به نمایندگی از صف در آموزش و پرورش و از دل مدرسه بفرمایید وضع موجود در ارتباط با ثبات مدیریتی در آموزش پرورش چطوری هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و کارشناسان محترم. خب یکی از مشکلات و چالش‌های نظام آموزش پرورش، بی‌ثباتی در نظام مدیریتی در سطح خرد و کلان است، چه در متأسفانه با گذشت زمان هم تشدید شده است، چه در وزارت آموزش پرورش، چه در ادارات کل آموزش پرورش، چه در شهرستان‌ها و حتی مدارس. یعنی برنامه ریزی و اجرای برنامه های دراز مدت را با مشکلات جدی روبرو کرده. از اونجا که ماهیت برنامه های آموزشی و تربیتی امری زمانبر است، همونطوری که کارشناسان محترم رو نکاتی را تاکید کردن و خیلی مهم است، اون برنامه‌ای که از سوی وزارت آموزش پرورش که به تایید شورای عالی آموزش پرورش رسیده و از زبده ترین کارشناس های کشور استفاده شده تا این برنامه نوشته شده، معمولا همه باید ملزم به رعایت اون باشن. البته لازمه اون این است که قبل از این که این برنامه اعلام بشه و اجرا بشه، می بایستی افراد تربیت داده بشن، آموزش داده بشن، کلاس های ضمن خدمتی برای خود مدیر حتی در مدیره آموزش پرورش گذاشته بشه. نمونه بارز اون همین پلیس یارانی که امروز در کل کشور وجود داره. ما اولین بار در دبیرستان مروی اومدیم این کار انجام دادیم، به صورت نمونه در این دبیرستان اومدیم این کار انجام دادیم، ارائه دادیم، از خود دوستانی رو انتظامی دعوت کردیم و این ترویج پیدا کرد به کل کشور. اگر خود سند تحول قبلش که اومده اجرا بشه، اگر به صورت نمونه در بعضی مدارس در خود شهر تهران یا استانهای مختلف اجرا میشده، قطعا نتیجه بهتری میتونستیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای موسوی صالح. باز هم من برمیگردم خدمت شما، در خدمت شما خواهیم بود. اجازه میخوایم که خانم دکتر مقیمی از دید یک چهره علمی و دانشگاهی بفرمایید که نقش دانشگاه فرهنگیان در ثبات مدیریتی در آموزش پرورش چی هستش؟
دانشگاه فرهنگیان، مأموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم هست، معلمان فکور در دستور کارش هستش. و اگر بخوایم از این زاویه بهش نگاه کنیم که معمولاً انتخاب مدیران مدارس ما به این شکل هستش که از بین معلمین مجرب و با سابقه حالا حائز شرایط خاص مدیر هم انتخاب میشه، ولی به طور کلی اگر بخوایم مأموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان رو نگاه کنیم، در زمینه تربیت معلم فعالیت داره و در حال حاضر روی تربیت مدیر برنامه خاصی دیده نشده و حتی رشته مثلا مدیریت آموزشی هم دانشگاه فرهنگیان پذیرش نداره و بیشتر روی حیطه تربیت معلم داره کار میکنه. اگر معلم رو هم به نوعی مدیر آموزشی بدونیم، که درست هم هست، به زعم بسیاری از صاحب نظران معلم هم مدیر آموزشی هستش، اون وقت از این دیدگاه هستش که میتونیم بگیم که بله، ما در این حال که داریم معلم تربیت میکنیم، به نوعی به صورت غیر مستقیم اون فاکتورهای مدیریتی رو هم داریم در این افراد رشد میدیم.
خیلی متشکرم. جناب آقای امیری، یکی از مباحثی که توی سند تحول هم خیلی اشاره شده، خانم دکتر مقیمی هم اشاره کردن، من خواهش که دارم حتما راجع به این قضیه هم یه صحبت داشته باشید، بحث جوانگرایی و استفاده از تجربیات خانم ها هم در نقش مدیریت مشترک هستش. من خواهشی که دارم ببینم نظر شما در مورد این قضیه چی هستش، که اصلا به استفاده از نیروهای جوان در بحث مدیریتی و ایجاد ثبات مدیریتی شما اعتقادی دارید؟
همونطور که خانم دکتر مقیمی فرمودن، برای دانشگاه فرهنگیان در شرایط حاضر مأموریتی مبنی بر تربیت مدیر برای آموزش و پرورش پیش بینی نشده. خب ایشون هم اشاره کردن به این که بالاخره اگر ما معلم رو مدیر آموزشی هم بدونیم که در حقیقت مدیر آموزشی کلاس هست، خب میتونیم از تجربه اون و زمینه هایی که در کلاس درس به عنوان مدیر کلاس تجربه میکنه ارتقایش بدیم و به عنوان مدیر مدرسه تعریفش بکنیم. و الان هم در شرایط فعلی هم همین جوریه، یعنی ما مدیریت هامون رو در مدرسه از میان معلم ها انتخاب میکنیم و مدیران مناطق رو از میان مدیران مدارس انتخاب میکنیم و همینطور به شرایط حال اینها رو ارتقا میدیم به سطوح بالاتر. اما ما اگر معتقد باشیم که واقعا مدیریت علمه و به ویژه بر مبنای سنت تحول بنیادین، مدیری که امروز ما باید تربیت بکنیم که مبتنی بر مطالبات سنت باشه، یعنی مدیر فرهنگی و تعلیم و تربیتی، در شرایط فعلی واقعا هیچ گزینه‌ای برای این قضیه پیشبینی نشده.
البته آقای امیر، این مشکلی که شما میفرمایید توی همه سازمان‌ها و دستگاه وجود داره، ولی آموزش پرورش خیلی خاصه.
می‌خواستم اشاره بکنم نه تنها در آموزش پرورش بلکه در همه دستگاه‌ها. اتفاقا دیروز یه مصاحبه رو از یکی از مسئولین نظام می‌خوندم که ایشون اشاره کردن که ما در این 40 سال نسبت به تربیت مدیر کم گذاشتیم، یعنی تو این بخش اصلا کار نکردیم، به ویژه در تعلیم و تربیت که از ضرورت‌های جامعه امروز ما هست. ما باید به این نکته توجه ویژه بکنیم، یعنی حتماً به عنوان پیشنهاد عرض می‌کنم وزارت آموزش پرورش باید در ساختار دانشگاه فرهنگیان دانشکده‌ای رو یا دانشکده‌هایی رو برای تربیت مدیر تعلیم و تربیتی، یعنی مدیری بر مبنای چرخش‌های سند تحول آماده بکنه و اینا رو به مدارس گسیل بکنه، یا از میون معلمان که تجربه کار کلاسداری رو و مهارت معلمی رو دارن، بالاخره در دوره‌های کارشناسی ارشد و یا دکترا رشته‌های همین تعلیم و تربیت یا مدیریت رو معرفی بکنن و اینها رو تربیت بکنن و آماده بکنن. چون بالاخره ما معتقدیم که یک مدیر مدرسه‌های کمالی، این نکته بسیار بسیار مهمیه، کسی که مدیر مدرسه میشه باید جایگاه مدرسه رو بر مبنای تفکر فلسفی بهش اشراف داشته باشه، تعریف مناسبی از مدرسه داشته باشه، نگاه فلسفی به موضوع تربیت داشته باشه، که اگر بالاخره ایشون رو به عنوان مدیر یک مدرسه منصوب کردن باید گستره ذهنیش آنقدر باز باشه که بفهمه وقتی صبح در مدرسه رو باز میکنه برای چی باز میکنه و عصری و یا تا پایان سال که داره در مدرسه رو میبنده باید ببینه که چگونه در مدرسه رو بسته، به کجاها رسیده.
من یک گریزی بزنم به صحبت شما امیری، چون نکات خیلی خوبی رو دارید اشاره میکنید. شما فکر میکنید، از نظر خودتون من میخوام بدونم، که یک مدیر آموزشی فراتر از کسیه که فارغ التحصیل مثلا رشته مدیریت آموزشی
است؟ قطعاً همینطوره، قطعاً همینطوره. ادراک لازم نسبت به موضوع تعلیم و تربیت، اشراف لازم به محیط مدرسه و شاخصهای مهمی که در روابط بین مدیر و معلمان ما در برنامه درسی به عنوان یک زیر نظام سند تحول داریم، در اونجا که مدیر معلم معلمانه، یعنی ضمن این که همراه با معلم از دانش تخصصی لازم برای هر یک از گروه های درسی برخورداره، فراتر از اون دارای یک ذهنیت فلسفی دقیق به موضوع تعلیم و تربیته که میتواند بستری رو ایجاد بکنه در مدرسه به عنوان یک سازمان یادگیرنده که در تعامل با یکدیگر و در تعامل با بیرون و مراکز فرهنگی و تعلیم و تربیتی و دانشگاهی هست، میتواند مدرسه رو به خوبی داره بکنه. یک چنین مدیری رو ما مطالبه داریم از سند تحول و انشالله از دانشگاه فرهنگی.
شما نظرتون این ازش خانم دکتر مقیمی؟
بله، تخصص در کنار تجربه میتونه ما رو به نتایج مثبت برسونه. تخصص در حیطه مدیریت آموزشی، یعنی مدرک آکادمیکش رو داشته باشه، و در کنار تجارب آموزشی و ارتباط تنگاتنگی که با مدرسه داره. البته یک نکته هم که من الان به ذهنم رسید در بحث حالا مدیریت و ثبات مدیریت، بحث مهم جانشین پروری هست که واقعا من احساس میکنم یک خلأی وجود داره و باید روی این قضیه اگر کار بکنیم به جاهای خیلی خوبی خواهیم رسید.
خب متشکرم. شنوندگان عزیز، دو تا از مهمانان بسیار ارجمند ما، سرکار خانم دکتر معصومه مقیمی و جناب آقای محمد علی امیری، به خاطر جلسه میخوان این جلسه ما رو ترک کنن و ما در خدمت مهمان عزیز دیگری آقای دکتر سماواتی خواهیم بود. ضمن عرض سلام و احترام مجدد، موضوع نقش ثبات مدیریتی در ارتقای جایگاه آموزش پرورش رو ادامه میدیم و خیر مقدمی هم داریم خدمت جناب آقای دکتر مجید سماواتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان. خواهش میکنم آقای دکتر.